ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. ایران اعلام کرد غلظت غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. محمد جواد ظریف می‌گوید کاهش تعهدات برجامی ایران چاره جویانه بوده است. و آقای عراقچی می‌گوید ایران به انستکس امیدی نبسته است. مقام های جمهوری اسلامی صبح امروز یک شنبه در مورد دومین گام کاهش تعهدات برجامی ایران اعلام کردند تهران میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را از غلظت 3.67% فراتر خواهد برد. علی ربیعی سخنگوی دولت با اعلام این خبر در نشستی خبری با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و بهروز کمالوند سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت میزان غنی‌سازی از این پس بر مبنای نیاز ایران خواهد بود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اینطور گفت:
تا چند ساعت دیگه هم کارهای فنی به اتمام میرسه و فرایند غنی‌سازی بالای 3.67% شروع میشه. پیشبینی ما این استش که فردا اول صبح وقتی که آژانس نمونه گیری میکنه ما از 3.67% فراتر رفتیم.
عباس عراقچی هم گفت روند کاهش تعهدات ادامه خواهد داشت و یک فرصت 60 روزه دیگر داده می شود.
روند کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران حرکتی هست دقیقاً در راستای حفظ برجام، نه برای از بین بردن برجام. ممکنه که این روند نهایتاً به خاتمه حضور ما در برجام منتهی بشه اگر که بقیه مشارکت کنندگان در برجام نهایتاً نتونن تعهدات خودشون رو عملی بکنن.
آقای عراقچی گفت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جزئیات تصمیم ایران را ابلاغ کرده است. ایران در 18 اردیبهشت و همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرده بود برخی از تعهدات برجامیش را کاهش خواهد داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد گام دوم کاهش تعهدات برجامی تهران بر مبنای بند 36 این توافقنامه برداشته شده است. آقای ظریف در 2 توییت نوشت این اقدامات به گفته او چاره جویانه برای حفظ منافع ایران در قبال به گفته او تروریسم اقتصادی آمریکا برداشته شده است. او افزود که این گام ها تنها در صورتی برگشت پذیر خواهند بود که 3 کشور اروپایی طرف برجام به تعهداتشان عمل کنند. تا کنون فرانسه کاهش تعهدات ایران را نقض برجام دانسته است. محمد جواد ظریف اتحادیه اروپا و 3 کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه را متهم کرد که نتوانستند تعهدات برجامیشان را اجرا کنند. او خواستار حمایت سیاسی این 3 کشور از ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. به درخواست آمریکا شورای حکام آژانس قرار است روز چهارشنبه برای بررسی اقدامات ایران در رابطه با برنامه اتمیش تشکیل جلسه دهد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت که تهران به اینستکس امیدی نبسته و به آن اتکا نکرده است.
ما نه اتکایی به این مسیر داریم نه امیدی به این مسیر بستیم و به همه نهادهای کشور، به همه دستگاه‌های اقتصادی کشور هم وزارت امور خارجه اعلام کرده که لطفاً هیچ کسی به اینستکس هیچ امیدی نبنده. اگر اینستکس عملیاتی بشه، اگر بتونه یک مسیری ولو باریک باز بکنه، خب استفاده می‌کنیم.
اینستکس نام سازوکار ویژه حمایت از مبادلات تجاری فرانسه، آلمان و بریتانیا با ایران است. اینستکس بیشتر بر اقدام ضروری مانند دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی تمرکز دارد. آمریکا هشدار داده است اینستکس نباید اقلام تحریمی شامل نفت را پوشش دهد. آقای عراقچی همچنین گفت تا اروپا از ایران نفت نخرد یا اعتبار کافی برای اینستکس اختصاص ندهد، این سازوکار مالی فایده چندانی نخواهد داشت. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 4 تیر هم گفته بود اینستکس آماده عملیاتی شدن است. مقام های ایران در هفته های گذشته بر شدت انتقادها از آنچه کمکاری اروپا در مورد این سازوکار مینامند افزودند. و وزیر انرژی اسرائیل افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران از غلظت 3.67% را گامی متوسط خواند، اما هشدار داد تهران با این اقدام گذشتن از خط قرمز را آغاز کرده است. به گزارش رویترز، یووال استینیتس که عضو کابینه امنیتی دولت بنیامین نتانیاهو است، روز یکشنبه گفت که اقدام ایران بدان معناست که این کشور حرکتش را برای گذر از خطوط قرمز توافق شده آغاز کرده است. او افزود این حرکتی ساده نیست و به سمت ساخت سلاح هسته‌ای پیش می‌رود. ایران هر گونه قصد برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. مقام های جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه، همونطور که در خبرها هم شنیدید، در مورد دومین گام کاهش تعهدات برجامی ایران اعلام کردند که تهران میزان غنی‌سازی اورانیومش را از غلظت 3.67% فراتر خواهد برد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن بریتانیا، در این مورد که آیا اقدام ایران در چارچوب قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی زیاده روی محسوب می شود یا خیر، اینطور می گوید.
ایران توجیهاتی داره که مطابق بند 26 برجام و همینطور 36 برای خودش حقوق قائل، که البته این حقوق قابل بررسی است و نظر کشورهای دیگر ناظر بر اجرای برجام هم در مورد صحت اون باید جلب بشه. ایران فعلا صدای یک نواختی داره و تنها صحبت میکنه، ولی برخورد جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری امروز برخورد خیلی عاقلانه و محتاطانه بود، به این ترتیب که اگر پیشتر انتظار می‌رفت و این انتظار تا حدودی شکل جهانی هم پیدا کرده بود، ایران به اعلام غلظت 20% اشاره می‌کرد، این عبور از خط قرمزی بود که برای جامعه جهانی، برای کشورهای منطقه و برای آژانس قابل تحمل نبود. ولی همین که اعلام نمی‌کنن چقدر میزان غنی‌سازی است، ولی قطعا انتظار میره که از 5% بیشتر نیست، این یک گام عاقلانه است، گام محتاطانه است. در حقیقت حرکت کردن از پهلوی راست به پهلوی چپ، نه به جلو و نه به عقب، و به خصوص خرج داخلی داره. در مجموع به نظر می رسید که حرفای شب گذشته آقای مکرون با آقای روحانی تحصیل کرده، یک مهلت 7 روزه دیگه برای ادامه گفتگوهای غیر رسمی فراهم شده، ولی اون چیزی که قطعی هست در فاصله 3 روز تا پیش از برگزاری شورای حکام در وین، ایران قدمی که برداشته قدمی است که هنوز عبور کامل از خط قرمز میتونه تلقی نشه.
رضا تقی‌زاده همچنین به این پرسش که اقدام ایران تا چه اندازه میتواند برای اروپا یا نگران کننده باشد، اینطور پاسخ داده.
واقعا نگرانی خیلی جدی ندارن، اونها نمیخوان در منطقه جنگی بشه، نمیخوان برخورد نظامی صورت بگیره و مسائل شکل حادی پیدا بکنه، ولی تا حدی میتونن در این مسیر حرکت بکنن. همونطور که آمریکایی‌ها بعد از اینکه یک پهپادشون ساقط شد در آبهای خلیج فارس و تهدید کردن به کشورهای خریدار نفت یا تاجرهایی که از تنگه هرمز استفاده میبرن که اگر شما با ما همراهی نکنید ما ضرورتی برای ادامه نگهبانی از این کشتی‌ها نداریم، در مورد اروپا هم این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، و اگر آمریکایی‌ها ببینن اروپا واقعا از نقطه نظرهای اونها حمایت جدی نمی‌کنه، اروپا رو به حال خودشون واگذار میکنن، و اروپایی ها هم وقتی میبینن که ایران پایمندی کامل به خواسته های خودش نداره و میبینن که اگر جنگی واقعا صورت بگیره ایران بازنده بزرگی خواهد بود، در این جنگ زیانهای زیادی خواهد دید، اونها همین رو واگذار میکنن به تهران که اگر شما نگران نیستید ما چرا باشیم. البته باید قبول کرد اون چیزی که به عنوان توافق اتمی ازش یاد میکنیم 3 پایه داشت. یک پایه اگر که کشورهای اروپایی رو کنار چین و روسیه در وضعیت فعلی قرار بدیم، 2 پایه دیگرش ایران و آمریکا بودن. با رفتن آمریکا خارج از برجام، توافق اتمی شکل حفظ تعادلش بسیار شکننده شده. با وجود این میشه این 2 پایه رو حفظ کرد اگر ایران به تعهداتش باقی بمونه، ولی اون چی که جمهوری اسلامی انجام میده یعنی برداشتن قدم‌های کوچک به سمتی که آمریکا میتونه اون رو متهم بکنه به تقابل با توافق اتمی، سودی برای ایران نداره، منفعتی برای ایران تامین نمیکنه، ولی اتهام رو به دامن ایران مینشونه، و نتیجه وارد شدن این نوع اتهامات از بین رفتن غیر قابل اجتناب برجام، و اگر توافق اتمی واقعا تمام بشه راه دیگری که برای حل این بحران میشه پیدا بشه، و این راه حل موثرتر خواهد بود، اون موقع از راه حل سیاسی راه حل نظامی است.
توضیحات رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن بریتانیا رو میشنید.
20 سال بعد از واقعه،
یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرف میزد، یک کاری کرد، چه اشکال دارد؟ من از او صرف نظر میکنم.
هجره تیر به روایت نقش‌آفرینانش، تاخیر روزنامه سلامون اعتراض علت نزدیکش بود.
بنده فرمانده نیروی هوایی بودم. جایی که لازم بشه بیایم کف خیابون چوب بزنیم، جزو چوبزنهای افتخارمون هم هست.
منو شکنجه میکردن که بگم پیراهن خونین یک دانشجو دیگر در دست من است، به صورت از پیش هماهنگ شده مقابل دوربین ظاهر شده.
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 20مین سال روز واقعه 18 تیر ماه 1378 سه‌شنبه 18 تیر از رادیو فردا.
سرپرست دادسرای ارشاد از راه اندازی کانال دادسرای ارشاد در پیام رسانهای داخلی و اینستاگرام برای این کار خبر داده. محمد مهدی حاج محمدی روز شنبه از شهروندان خواست هر گونه کشف حجاب یا اقدامات هنجارشکنانه در خودرو، سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی را از طریق حساب خاصی در پیام رسانهای داخلی و شبکه اینستاگرام ارسال کنند. دقایقی پیش گفتگویی داشتم با مهداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، و ابتدا درباره هدف مسئولان قضایی از این اقدام پرسیدم.
حکومت جمهوری اسلامی در طی 4 دهه تلاش کرده حجاب اجباری رو سر مردم کنه، ارزش‌های ایدئولوژیک اسلامی رو تحمیل کنه، نوع پوشش و لباسی که خودش میخواد رو مردم رو به اون شکل در بیاره و ناکام مونده. روز به روز شکاف بین جامعه مدنی ایران و این حکومت ایدئولوژیک افزایش بیشتری پیدا کرده. بنابراین ناکامی سرکوب پلیسی، چه از طریق مثلا بازداشت‌های گسترده، از طریق دستگیری‌ها و غیره، به گونه پیش رفته که جمهوری اسلامی ایران فکر می‌کنه که باید در واقع برای مقابله مؤثر نوعی ترس رو در جامعه ایجاد کنه که هر فرد شخصی به جز ماموران در واقع بتونه معرفی بکنه و نوعی با ایجاد ترس و وحشت و تبلیغات روانی که جامعه به اصطلاح میاد پشت حکومت اسلامی سعی کنه مردم رو به اصطلاح وادار بکنه به این تغییر روش و تغییر اصیل زندگی.
آقای درویشپور، بعضی از کارشناسان معتقدند این شیوه مقابله با اونچه که بی‌حجابی خونده میشه علاوه بر امکان سوء استفاده‌ای شخصی باعث تنش بین مردم هم بشه. نظر شما در این باره چی است؟
جامعه ایران انقدر شدت ارزش‌های غربی سکولاریست انقدر درش گسترده شده که تصور این که بخشی از جامعه رویاروی بخش دیگری از جامعه میسته به نظر من غیر واقعی است. البته جمهوری اسلامی سخت خواهد کرد این رو ارائه بده. به نظر من بیشتر این بهانه است برای اینکه لباس شخصی‌های خودشون به جون مردم بیاندازه. اما فراموش نکنید که آرزوی همه دولت‌های توتالیتر ایدئولوژیک اینه که اگر مردم رو سرکوب میکنه، اگر هر خاص خودش رو پیش میبره، نه به نام حکومت بلکه به نام اینکه اراده خود مردم بوده که باعث شده که این گونه رفتار بشه، عمل میکنه. بنابراین این تبلیغات باعث میشه که در واقع لباس شخصی های حکومتی به اصطلاح به نام بخشی از مردم به جان سایر مردم بیفتن و چنین جا وانمود بشه که این تنش‌هایی در درون جامعه و بهانه‌ای بشه که حکومت سرکوبگری خودش رو بیشتر بکنه.
آقای درویشپور، فکر می‌کنید که استفاده از این شیوه یا شیوه‌های مشابه چقدر برای مسئولان جمهوری اسلامی موفقیت‌آمیزه؟
اگر جمهوری اسلامی ایران میتونست در طی 40 سالی که از هیچ حربه‌ای خودداری نکرده برای کنترل جامعه موفق باشه، قطعاً در این زمینه موفق خواهد بود. زمانی که حکومت گسترده‌ترین پشتیبانی‌های مردمی رو داشت و مثلا علیه اون تظاهرات بزرگ ضد حجاب در اوایل انقلاب سعی کرد سرکوب بکنه، باز هم دیدیم جز به قوه قهریه به هیچ روشی موفق نشد. اما به رغم تمام سرکوب‌ها روز به روز بر دامنه بدحجابی، لباس پوششی که مورد علاقه حکومت نیست، افزوده شد. اینکه امروز که حکومت در شکننده ترین نقطه خودش از لحاظ فرهنگی و ارزش‌های سیاسی قرار داره، گیرم که از قوه زور استفاده بکنه، من این ارزیابی رو ندارم که جمهوری اسلامی ایران موفق خواهد شد که عقربه زمان رو به گذشته برگردانه و در واقع مردم ایران رو با حجاب‌های اسلامی و سفت و سخت در واقع وادار به اون کار بکنه. فکر می‌کنم در این طرح شکست خواهد خورد، اما این از نظر جنگ روانی، از نظر تبلیغات روانی، از نظر به اصطلاح قدرت نمایی در عرصه حتی بین المللی که نشون بده در عرصه داخلی هم موفق مشخصه براشون بی نهایت مهمه. این تلاش را خواهند کرد ولی به گمان من قطعا شکست خواهند خورد.
توضیحات مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد رو میشنوید. همچنان با ما همراه باشید.